خاطرم جمع بود که بر نمیگردم. یادمه که خونه و زندگی و بچه ها رو که نگاه میگردم با نظر وداع بود، یعنی فکر میگردم که دیگه رفتیم دیگه و نخواهم دیدیم.
بعد از پاسدارهای محافظ اصرار کردن همراه او بروند. آیت الله خامنه‌ای به این شرط پذیرفت که وقتی به آنجا رسیدن محافظت از او را رها کنند و به جنگ بپیوندند. همراه پاسدارها به مهرآباد رفت. چمران هم رسیده بود. یک گروه حدودا 50 نفری هم بودند. همگی داوطلبان جنگ‌های چریکی و نامنظم. یک هواپیمای C-130 هرکولس هماهنگ شده بود. هواپیما بعد از ظهر از باند فرودگاه برخاست و به سمت اهواز پرواز کرد. شامگاهان روز خلبان گفت به آسمان اهواز رسیدند، اما آن پایین چیزی معلوم نبود. شب فرا رسیده بود و باید چراغ‌های شهر را می‌دیدند، اما پایین زیر پایشان از آن ارتفاع چیزی جز تاریکی مطلق دیده نمی‌شد. نفس‌ها در سینه حبس شده بود. هواپیما آرام ارتفاعش را کم کرد و روی باند فرودگاه نشست. وقتی هواپیما متوقف شد، آیت الله سید علی خامنه‌ای از میان نیروهای داوطلب جلو آمد تا پیاده شود.
اهواز وقتی این فرود آمدیم، خب شب بود دیگه و هم برق شهر نبود، هم به خاطر جنگ تاریکی بود، یعنی تاریکی مطلق. واقعا اونجور تاریکی آدم کمتر اصلا به عمرش رو آده. تاریکی مهد، نه یک کبریتی، نه یک چراغی، نه یک فرسوی، هم تو این تاریکی کورمال کورمال آمدیم و
سپس به سمت جایی رفتند که مقر لشکر زرهی اهواز بود، لشکر 92. فرماندهان خبرهای خوبی نداشت. روی کارکا معلوم بود که دشمن تا رسیدن به اینجا به اهواز، به قلب خوزستان، فقط 12 کیلومتر فاصله دارند. اگر اهواز سقوط میکرد، خوزستان از دست رفته بود. وضعیت لشکر 92 و نیروهای دفاعی اهواز نابسامان بود و لشکر آمادگی عملیات نداشت. اولین وظیفه‌ای که آیت الله خامنه‌ای در آن لحظه احساس میکرد، سر و سامان دادن به نیروهای دفاعی اهواز بود. باید تصمیماتی گرفته میشد. چمران هم تصمیم گرفته بود برای شناسایی موقعیت دشمن به جلو برود. نیروهای چریکی و نامنظم که همراه چمران آمده بودند آماده شدند. در همان لحظات بود که آیت الله خامنه‌ای تصمیم گرفت او هم همراه چمران به سمت تانک‌های دشمن برود.
وقتی که بنا شد که برم بزنم، رسید که خب با این قبال عبادی که نمیشه رفت جبهه، لباسمو عوض کنم. با چمران مشورت کردم، گفتم آقای چمران چطوره من لباس ارتشی بپوشم بیام؟ گفت خیلی عالیه، خیلی خوبه. منم معطل نکردم، رفتم یه لباس سربازی برداشتم. اون لباس اولی هم لباس خیلی گله گشاد ناسازی بود و هیچی، شدیم نظامی.
در آخرین ساعت شب پنجم مهر ماه 1359 بود که آیت الله خامنه‌ای همراه با نیروهای چمران به خط مقدم رفت. در تاریخ شب تا یک جای پیشروی کردند و بعد از آن را باید پیاده می رفتند. بعد از کمی پیاده روی به جایی رسیدند که صدای تانک شنیده می شود. معلوم شد تا محل استقرار دشمن فقط 500 متر فاصله دارد. چمران که منطقه را شناسایی کرد به نیروها دستور بازگشت داد. وقتی به پادگان لشکر 92 اهواز رسیدند صبح شده بود. ارتشی ها با دیدن آیت الله خامنه‌ای با لباس سربازی هم تعجب کرده بودند و هم روحیه گرفتند. صبح همان روز 6 مهر 59 برخی از فرماندهان نظامی با یک پیشنهاد پیش آیت الله خامنه‌ای آمدند. اگر ایران در دشت‌های منطقه غرب اهواز آب می‌انداخت، حرکت تانک‌های دشمن غیر ممکن می‌شد. آیت الله خامنه‌ای با طرح موافق بود و مقدمات ایجاد یک سیل مصنوعی در برابر تانک‌های دشمن فراهم شد. اما کارهای دیگری هم وجود داشت. آیت الله خامنه‌ای و چمران تشکیلات ستاد جنگ‌های نامنظم را راه‌اندازی کردند. نیروهای مردمی و اشاعر از سراسر کشور در این ستاد نام نویسی میکردند تا برای دفاع از کشور راه جبهه شوند.
گروه های مختلف نظامی از اهم از ارتش، سپاه، بسیج و بسیج اشاعر برای حمله بزرگ آماده میشن.
اما نظم بخشیدن به روال کاری این ستاد نیازمند ایجاد حفاظت، گزینش، آموزش و اتخاذ تدابیر امنیتی بود. زیر نظر آیت الله خامنه ای، سرهنگ سلیمی ریاست این ستاد را به عهده گرفت. فرماندهی نیروها هم به عهده چمران گذاشته شد. روز هفتم مهر خبرهای بدی رسید. دشمن از حمیدیه به اهواز می آمد. حمیدیه 23 کیلومتر از اهواز فاصله داشت و دشمن حالا در هفتم مهر از همین جاده حمیدیه توانسته بود 5 کیلومتر اهواز برسد. دیگر انتظار جایز نبود. از امام خبر رسیده بود که گفته است اگر جوانهای اهوازی مردند. این پیام حضور مردم برای دفاع را بیشتر کرد. هشتم مهر ماه رئیس سازمان آب و برق خوزستان طرح رها کردن آب از دو جهت شرق و غرب کرخکور در جنوب حمیدیه را بررسی و تایید کرد. طرح زیر نظر آیت الله خامنه‌ای در ستاد جنگ‌های نامنظم فوراً اجرا شد. دشت‌های اطراف کرخ ناگهان با سیلی مصنوعی زیر آب رفت. آب پس از مدتی فرو نشست، اما تانک‌های دشمن به گل نشسته بودند. با فرا رسیدن شب یک گروه 40 نفر از بچه‌های سپاه برای عملیات آن شب سازماندهی شده بود. فرمانده نیروها با علی قیور اصلی بود. قیور اصلی از مذهبی های ارتش بود که به عنوان نیروی ویژه هوابرد در آلمان و ایتالیا آموزش دیده بود. با وقوع انقلاب به سپاه پیوست و آموزش نظامی پاسداران را به عهده گرفته بود. با اجرای طرح آب، قیور اصلی و بقیه بچه‌های سپاه می‌دانستند که تانک‌های دشمن قدرت حرکت را از دست دادند و حالا وقت شکار رسیده است. تا صبح تانک‌های دشمن یکی پس از دیگری توسط این نیروها از کار می‌افتادند. آیت الله خامنه‌ای روز بعد به خبرگزاری پارس خبر داد که 150 تانک به دست نیروهای خودی افتاده است.
ما در منطقه‌ای هستیم که تانک‌های متجاوز عراقی به دست برادران مسلمان و متحد و سلحشورمان افتاده و ما در طی راه که می‌اومدیم چندین تانک رو داشتن به شهر می‌بردن و چندین تانک آتش گرفته بود و اونها رو منفجر کرده بودن.
در نزدیکترین جای اهواز 12 کیلومتری که نیروهای متجاوز عراق از شهر اهواز رو میکوبیدن، ما شبانه به اونا کمی کردیم. تمامشون اونجا صحیح و سالم هستن و یک تعدادشون رو به غنیمت دارن میبرن.
بینندگان ارجمند، این نیز دو تانک از تانک های ارتش مزدور و متجاوز و متخاصم بحث عراق است که به تصرف برادران ارتشی ما در آمده است. این صدای اشاعره و عرب های رزمنده ما.
آخر هفته آیت الله خامنه‌ای به تهران برمیگشت.
تا اهواز بودم قبا و عمامه و عبا و اونا رو پیچیدم گذاشتم کنار و همین لباس نظامی تنم بود. فقط تهران که میخواستم بیام روی اون فرنج نظامی، پلیس نظامی، یه قبا میگذاشتم و عمامه سر میذاشتم و میامدم تهران. چکمه هم پام بود.
از این به بعد بخش مهمی از برنامه های آیت الله خامنه‌ای به همین شکل بود. عزیمت مداوم بین اهواز و تهران.
از اهواز که مثلا من می اومدم، موقعی که اهواز بودم مستقیم می رفتم از فرودگاه یک سره می رفتم جماران، می رفتم با امام ملاقات می کردم، صحبت می کردم، وقت نمی گرفتم. اون چی که به نظرم می اومد که باید به امام بگم می گفتم. این کارا رو کردیم، این کارا رو می کنن، این چیزای خوب وجود داره، این چیزای بد وجود داره. یه چیزایی رو به ذهنم بود به امام می گفتم. تمام هم گوش میکردن، گاهی توصیه میکردن، نظر میدادن.
یکی دیگر از کارهای آیت الله خامنه‌ای در تهران حضور در نماز جمعه بود.
دشمن طمع بسته بود که شاید ما ارتش نداشته باشیم یا داشته باشیم و متعلق به این انقلاب نباشد. امیدوار بود که ارتش همچنان دنبال تصورات و تفکرات ضد اسلامی یا غیر اسلامی و ناسیونالیستی خشک باشد، اما دید که ارتش ما مسلمان است. اون در جداری که در یکی از پادگان‌های اطراف اهواز در داخل پادگان هم خیر، در خط جبهه و خط آتش در نیمه شب در کنار تانگ خودش می‌ایستد و نماز شب می‌خواند. چیزی که من به چشم خودم دیدم این را نمی‌توان یک ارتشی به حساب آورد که به اسلام و انقلاب وفادار نیست.
اما در تهران مشکلاتی در کار بود. بنی صدر رئیس شورای عالی دفاع بود. جلسات شورای عالی دفاع از اردیبهشت سال 1359 پنج ماه قبل از شروع سراسری جنگ تشکیل نشده بود. منم در حالی که مدام از مرز خبر می رسید که دشمن در حال تمرکز نیرو و آرایش نظامی هستند. اما در 20 مهر ماه امام در طی حکمی به آیت الله خامنه‌ای و چمران ابلاغ کردند که انتظاراتی که از شورا دارند شامل چه کارهایی می شود. بعد از این ابلاغیه بنی صدر مجبور شد اولین جلسه شورای عالی دفاع را فردای همون روز در تهران برگزار کند. بنی صدر با حضور سپاه در جنگ هم مخالف و می گفت اگر پاسدارا می خواهند باشند نباید به عنوان یک نیروی مستقل عمل کنند. اما خودش هم با ارتش و فضای آن آشنایی درستی نداشت. در این شرایط آیت الله خامنه‌ای و چمران استراتژی تکیه بر نیروهای مردمی برای دفاع وجب به وجب از خاک کشور را پیگیری کردند. صفات جنگ‌های نامنظم تحقق تنها بخشی از این استراتژی بود. گروه های مردمی ریز و درشت دیگری هم در این میان حضور داشتند.
هیچ وجه هم قبول نمی کنیم که کسی بخواد مداخله با کشورمون بکنه. تو اون آخرین قطره خونمون هم حاضر هستیم بریزیم. پای وطن ما.
شما بچهاتون هم هستن؟
بله خودم هستم، بچه هم هست، شوهرم هست، برادرانم هست، همه به هم هستیم.
برای چی
موندی تو شهر؟ فکر نکنیم به مردم که خاک موندن.
چیکار میکنی تو؟ چه کمک
چیزایی که گیرمون میاد نباید خودمون تنو بخوریم، باید زیاش هم بدیم به مردم.
مدرسه تحصیل شده؟
مدرسه هم بله. چرا به جوانامون که اینجا ماندن بیان ایالی که وایسن رو برن کنار خیابون بشن؟ چرا اصلاه بشون نمیدن برن برن برن؟
دلت میخواست بری؟
بله من حاضرم همین حالا اصلاه برن 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 جزی.
دلت نمیخواست از شهر بری تو؟
نه.
برای چی میموند؟
برای سازماندهی به این گروه های مختلف مردمی حالا فرمان امام مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین میتوانست عملا اجرایی شود. در یک از همین روزهای ابتدای جنگ آیت الله خامنه‌ای با ثمرات تشکیل بسیج شخصا مواجه شد.
یکیش این است که یه شب من داشتم تو اتاق خودم نماز میخوندم، دیدم از این اتاق بغلی صدا میاد. تو اتاق من داشتم نماز میخوندم، اینم داشت تو همون اتاق تلفنی با تهران صحبت میکرد. من نمیدونستم با کی صحبت میکنه و نمیشناختم این کیه. لباس نظامی چون تنش بود خیال میکردم یه مثلا درجه‌داری یا افسری چیزی باید باشه. دیدم داشت صحبت میکرد ترکی با خانوادهش. یک مردی دیدم اونجا داره ترکی صحبت میکنه با زن بچهش با تهران. خیلی من تحت تأثیر این صحبت قرار گرفتم. داشت میگفتش که گجه گدجا و قناخلقا، امشب میخوام برم مهمانی قناخلقا گدجا میخوام برم. منظورش این بود که میره. بله فهمیدم که امشب عملیات میخوام برن. این داشت با خانوادهش در واقع به زبان نه چندان مضطرب کننده خداحافظی میکرد. اگه بر نگشتم خلاصه بچه های ما اینا برسید بهشون. خیلی من منقلب شدم. اینطوری مردی داره عازم بر مرگ و بر شهادت و اینها داره میره. بعد پرسیدم که این کیه؟ گفتن این حاج صدیق عبدالله زاده است. کسبه بازار بود، بعدم شهید شد.
Yeah.
این تصویر که در خاطره شخصی آیت الله خامنه‌ای ثبت شد تصویری بود از اهمیت بسیج همگانی. مردم تا عمق جان به انقلاب باور داشتند و حتی اگر همه دنیا به جنگ مستقیم با ایران می آمدند، این ایمان قلبی بود که در خط مقدم حرف آخر را می زد. اما بنیسد با این حال و هوا ارتباطی نداشت و برای همین کار سخت شد. روز 22 مهر ماه اعضای شورای عالی دفاع برای تشکیل جلسه به مقر بنیسد در دسفول آمدند. فردای آن روز جلسه تشکیل شد و در آنجا بود که خبردار شدند بنیسد عملیاتی تدارک دیده است. این عملیات بدون اطلاع دیگر اعضای شورای عالی دفاع و با تصمیم شخصی بنیسد در همین ساعت در منطقه کرخه در حال انجام بود. سرتیب ظهیر نژاد فرمانده نیروی زمینی شخصا فرمانده عملیات را به دست گرفت. خبرهای خوبی از عملیات نمی‌رسید. آیت الله خامنه‌ای با وجود اینکه نقشی در طراحی این عملیات نداشت، با شنیدن این اخبار شخصا به خط مقدم رفت. قرار بود نیروهای دشمن را در این منطقه تا مرز عقب برانند، اما مشخص شد که عملیات با شکست روبرو شده است. این عکس با کلاه خود نظامی یادگاری از حضور آیت الله خامنه‌ای در این عملیات بود.
چند تا عکس یادم اون روزی که یا اون شبی که اون عکس رو گرفتیم، رفته بودیم بازدید. خیلی وضع بدی بود، هنوز تأثیر اون فضا در ذهن من زنده است. تسلط هوایی و توپخانه‌ای دشمن بر دزفول و بر اطراف دزفول و اینها اصلا فضا رو تنگ کرده بود.
اما بنیسد عملیات دومی را هم طراحی کرده بود. این عملیات یک هفته بعد روز شنبه 3 آبان 1359 اجرا شد. هرچند در ابتدا نیروهای خودی موفق به عقب راندن دشمن شده بودند، اما در رساندن مهمات و پشتیبانی هوایی اهمال شد. توپخانه نیز بدون نظم لازم عمل کرده بود و در نهایت نیروهای خودی مجبور به عقب نشینی شده بودند. با این شکست فشار رژیم بعث روی محور جنوب یعنی خرمشهر بیشتر شده بود.
این نامه رو بنده به آقای بنیسد نوشتم 2-3 روز قبل از سقوط خرمشهر بوده. این قسمت مورد نظر من اینجاست. 9 در مورد خرمشهر و آبادان نظر من این بوده و هست که باید این دو شهر را با 2 گردان پیاده مکانیزه یا 1 گردان پیاده و 1 زرهی در 2 سوی این شهر، یعنی یکی در محور خرمشهر چلمچه و دیگری در تقاطع خطوط ماهشهر آبادان و اهواز آبادان حفاظت کنیم. تانگ ها در سنگر قرار بگیرند و از آسیب ضد تانگ دشمن محفوظ بمانند و از پیشروی دشمن جلوگیری کنند و برای نیروهای ضد تانگ ما این فرصت را فراهم کنند که به دشمن دست برد و آسیب وارد آورد.
این هشدار را آیت الله خامنه‌ای در روز 3 آبان 1359 به شکل مکتوب برای رئیس جمهور فرستاد. اما بنیسد توجهی به این حرفا نداشت و خرمشهر خونین شهر. استراتژی بنیسد این بود که در شرایط فعلی ناچار هستیم بگذاریم ارتش بعثی پیش روی کنند، اما ما زمان کافی برای تشدید قوا و دفاع فراهم کنیم. نیروهای سپاه معتقد بودند که نباید اجازه پیش روی داد، چون آزادی هر متر مربع از خاک کشور بعداً به این آسانی نخواهد بود. اختلاف نظر نظامی طبیعی بود، اما بنیسد به عنوان فرماندهی کل قوا به نیروهای سپاه بی توجه بود و این کار موجب اختلاف می‌شد. هرچند مدیریت بنیسد در جنگ مشکلات زیادی ایجاد کرده بود، اما آیت الله خامنه‌ای شخصا با نیروهای نظامی گفتگو می‌کرد و تلاش می‌کرد تا وضعیت جبهه ها را بهبود ببخشد.
مادران عزیز، در جبهه جنگ ایران و ابرقدرت ها در اهواز هستیم. ما امروز موفق شدیم که با حجت الاسلام خامنه‌ای نماینده امام در شورای عالی دفاع و امام جمعه تهران گفتگوی داشته باشیم. من در اینجا از آقای خامنه‌ای میخوام که برای شما هموطنان عزیز بفرمایید که وضعیت کلی نیروهای ارتش انقلاب در قبال نیروهای حزب بعث عراق چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته نباید بگید در قبال نیروهای حزب بعث عراق، زیرا که نیرو اگر چنانچه شامل نفرات و تجهیزاته، اون وقت این تجهیزات دیگه مربوط به حزب بعث عراق نیست، مال هر دو ابرقدرت. بنابراین نیروهای ما در مقابل نیروهای ابرقدرت ها که دشمن کلی ما هست. اون چیزی که میتونم من الان به شما بگم روحیه فرماندهان و افراد ماست. خوشبختانه فرماندهان و افراد از روحیه های بسیار خوبی برخوردارن. این منطقه‌ای که شما ملاحظه میکنید خب مرتب زیر آتش، یعنی از طرفین فعلا آتش توپخانه میداندار جنگ هست و از طرفین دارند بر روی هم آتش اجرا میکنند. من با فرماندهان صحبت کردم، با بعضی از افراد هم صحبت کردم، احساس میکنم به حمدالله همشون از روحیه های خوبی برخوردارن. با این روحیه و با تصور این حقیقت قرآنی که کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیرت به اذن الله، این نیروهای ما در مقابل نیروهای ابرقدرت ها حتما میتوانند مقاومت کنند، بلکه میتوانند اونها رو شکست بدن.
آیت الله خامنه ای امکانات لازم برای نیروهای نظامی را فراهم میکرد و میکوشی نقاط ضعف تیپا برطرف شود. آن روزها اهواز هم از غربت روزهای اول در آمد. مردم از جاهای مختلف کشور آمده بودند. زنها کار میکردند و برای رزمندگان غذا و لباس تهیه میکردند. تعمیرکاران ارمنی هم کمک مالی هم کیشان خودشان را آورده بودند و هم کارهای تعمیراتی جنگ را به دست میگرفتند. خوشحالی دیدن این صحنه و اندوه اختلافات رو از دل آیت الله خامنه ای میزدود.
واقعا کمک میکردن مردم، همه کمک میکردن. تو این جنگ یک التیام معنوی، یک اتحاد معنوی و روحی به وجود آمده بود در سایه همین هدایتی که امام میکرد و سیطره‌ای که بر فضا ایشون داشت.
این صحنه ها خبر از ایمان مردم به انقلاب و امام میداد.
صد دستگاه تهران پاک عازم جبه ایم. اگه ماشینامو بسوزه و خودمون هم بمیریم برای امام اصلا مسئله ای نیست برامو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الکافی عن الصادق علیه السلام: من ظلم سلط الله علیه من یظلمه. اینکه اول مرحله است. ظلم یکی از خواصش این است که بر میگردد به خود اون ظالم. ظلم کردید، ظلم خواهید شد. او علا عقبه، ممکنه در دنیا به مصلحتی، به مصالحی خدای متعال این شخص ظالم را مورد ظلم قرار ندهد، لیکن عقبه او، فرزندان او مبتلا خواهند شد به ظلم، اونها مظلوم واقع خواهند شد به عوض ظلمی که پدر اونها کرده است. او علا عقبه عقبه، ممکنه نسل اول هم مجازات و عقوبت اون ظلم رو درک نکنند، لیکن نسل بعد از اونها درک خواهد. این بیان امام صادق علیه السلام. بعد کسی از ایشون میپرسد که یظلم هو فیسلط علی عقبه او علی عقبه عقبه، این ظلم میکنه. شما میفرمایید که خدای متعال ظالمی رو مسلط میکنه بر نسل او، بر فرزندان او یا فرزندان فرزندان او، استعجاب میکنه از این بیان امام علیه السلام. حضرت فقال، حضرت فورا استشهاد میکنن به آیه شریفه: تعجب نکن، اونی که ما گفتیم منطبق است بر اون چی که در قرآن هست. ان الله تعالى يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. در این آیه شریف هم همین مضمونه که اگر کسانی تخلفی بکنن، اسم ظلم نیست، مطلق است، عام از ظلم است، کار خلافی بکنن، دامن فرزندانشون رو ممکن است بگیره، ذریه ضعافشون رو بگیره. یعنی حضرت او رو ساکت کردن با استدلال با آیه شریفه. ممکنه کسی بگه خب حالا نقل کلام میکنیم به مضمون آیه، چرا زید ظلم کرده است، فرزند او مجازات این ظلم را خواهد داد؟ جواب این است که این مجازاتی که فرزند میشود دارای دو جنبه است. یک جنبه مربوط است به خود اون فرزند، یک جنبه هم مربوط است به اون پدر. پدر چه در زمان حیات چه در عالم برزخ از رنجی که پسر میبیند رنج میبیند، درد میکشه، این مجازات او. ظلم کرد، حالا خود او مظلوم واقع نشد، اما پسر او مظلوم واقع شد، دختر او مظلوم واقع شد. او چه زنده باشد چه مرده باشد، در عالم برزخ باشد، این رنج متوجه او خواهد شد. پس بنابراین او مجازاتش رو دید به این صورت، مثل اینکه کسی رو بخوان مجازات کنن، بچه او رو در مقابل شلاق بزنن. این گاهی سخت‌تر از این که انسان خودش شلاق بخوره، این که مجازات او. اما راجع به اون فرزند نسبت به او ظلمی صورت نگرفته از طرف پروردگار. حوادثی برای انسان پیش میاد، یکی ممکنه پاش به سنگ بخوره، زمین بیفته، فرض کنید بدنش استخوانش بشکنه یا خونی بشه، یکی هم ممکنه همین حادثه براش پیش بیاد از طریق ظلم کسی به او. حوادث هست در زندگی انسان پیش میاد، عواملی هم داره، عوامل نفسانی خود انسان، عوامل بیرونی انسان. به او هم ظلم نشده است، اون ذریه هم، عقب هم که مورد مجازات قرار گرفت، در واقع دارد مجازات می شود اون پدر، اما برای این مجازات نیست، این یکی از حوادث زندگی اوست، مثل بقیه حوادث زندگی اینه. پس بنابراین وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. صفحه 719.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله.